بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه تفریعی صوم و صلات، خانم عسکری، 18 اردیبهشت 97.
فقه شما میشه فقه چند؟
چهار
میشه. انشاءالله که این مطالب آخر جلسه هم که مربوط به موضوع روزه هست هم مفید باشه و هم بتونیم خوب پیش بریم که دیگه نخواهیم بیش از وقت به کلاس از وقت شما بگیریم، ضمن اینکه بعد از کلاس هم دوباره کلاس آقای اخوان هست و بعد اصلا دوانیم شروع میشه، شما باید سریع برید سریع کلاس. خب صفحه 75 فی شرایط صحت صوم و وجوبه، درسته؟ تا مسائل قبلی رو خوندیم دیگه که استصحابو گفتیم در مسئله 8. خب بخونین. آره میخونین خانم قربانی؟ بخونم. یه دفعه اومدیم بخونین دو جلسه پیش خورد مسائلی که ادامه ندادیم و آخر جلسه بود، حالا این دفعه بخونین مسئله 1.
شرایط صحت صوم عموما شرایط صحت روزه چند امر: العقل و الاسلام و الایمان و الخلق من الحیض و النفاس و النفاس و عدم السكر و عدم الاغماء و عدم المرض و الرمد و الرمد الذي يضره الصوم. یکی اون چیزه که شرط صحتشه بعد عاقل باشه، یعنی که مجنون روزه نداره، اسلام یعنی کافر نداره، ایمان یعنی چی اینجا؟
میگه صحیح نیست. ببین نمیگه ندارد، خیلی در ترجمه کردن مهم است. میگه شرط صحیح بودن، یعنی این که اگه بخوایم بگیم کافر، نمیتونیم بگیم کافر روزه نداره، ولی میتونیم بگیم کافر روزه صحیح نیست. حالا اینو تو مسئله بعدیم که خیلی مهم است، اگر بگیم روزه نداره یعنی روزه برش واجب نیست، در صورتی که ما میگیم همه احکام برای کسی که اسلام هم نداره واجبه، ولی به محض اسلام آوردن، آره به محض اسلام آوردن، قاعده جوب که الاسلام و یجب با ما قبله باعث میشه بخشیده بشه برش. خب
مثلا مذهبشون هست اون کار انجام بده، اونم
قبول واقع. خب حالا فرق میکنه که سنیه شیعه شده، کافره، اصلا هیچ کاری نکرده، اینا فهم کن. و اگه یادتون باشه تو بحث نکاح که دفعه پیش میخوندیم فرق کافره، فرق ارتداد رو با کفر رو آره خوندیم، ارتداد ملی و فطری رو خوندیم، اینجا هم یه تفاوتی هست، یعنی کسی که مرتد بوده، حالا تو مسئله بعد میگه چون خانم قربانی با توضیح بیشتر ترجمه رو گفتن، آره نه حالا چون با توضیح بیشتر گفتن، آره چون ساده بود، نکتهش اینه که کسی که بعد از مرتد شدن، یعنی مسلمان بوده مرتد شده حالا اسلام میاره، تو این بازه مرتد بودن همه احکام برش واجبه. خب یعنی همه رو باید قضا بکنه، حالا چند سال حالا اگر از آره حالا یا آره مثلا یا به واسطه اینکه پدر مادرش مسلمان بوده مسلمان بوده مرتد شده و حالا برگشته، تو این فاصله باید همه رو قضا شد، یعنی برش وجوبش وجود داشته، ولی در مورد کسی که نبوده هم وجوبش وجود داشته، خدا میبخشه. پس فرق است بین این که بگیم اسلام شرط صحت است یا شرط وجوب. شرط صحت است یعنی این که برای صحیح بودن روزه آدمی که مسلمان نیست لازم اسلام بیاره تا روزه صحیح باشه. اگه بگیم شرط وجوبه میگه مثلا واجب نیست بر اون یا هست. حالا الان میخونیم در ادامه.
پس ایمان چی بود؟ الان اسلام که گفتیم
عقل که برای هر تکلیفی
بله،
اسلام ایمان
و قلوب منحضیه این که حیض نباشه،
آره
و نفاس، یعنی تون در روزی که بعد
آره حیض و نفاس نباشه.
اصلا اینطور بخواهم ترجمه کنیم پس یعنی الان کسی که حیضم هست صحیح نیست، آره.
صحیح نیست نه دیگه، الان میگیم اینا فقط شرط صحت هم. میدونی رابطه شرط صحت و شرط وجوب چیه؟ شما الان بگی
مطلقه
فرق از بین شرط صحت و شرط بذاریم مسئله شو بخونیم بعد که دیگه مسئله شو خونده باشیم بعد نوکه
شده. عدم سوک شده و این که مست حال مستی نباشه، این من نمیدونم عدم سوک یعنی اون لحظه نباشه یا این آره. بازه یه تا اینکه مستی شد بینده
نه مست نباشه دیگه، بلکه صحیح باشه تو زمانی که باید روزه دار باشه مست نباشه، بیهوش نباشه،
و عدم مرض یعنی عضوی نداشته باشه،
مریض نباشه
و رمض نمیتونه
مشکل گفته بودیم چشم دردی که آره توضیح میده الذي يضره الصوم، الذي يضره
اون چیزی که به روزه ضرر میرسونه،
روزه بهش ضرر میرسونه،
روزه به
اون ضرر میرسونه. حالا داره راجع به مرض و چشم توضیح بیشتری میده که مریضی و رمد، حالا رمدو که توضیح داد، رمدو اصلا با وصف اینکه ضرر میرسونه داره در مورد مریضی حالات مختلف مرض رو میگه.
پس اگر میترسه از اینکه مریضی بهش واقع بشه او شدت یعنی که مریضی شدت پیدا کنه او طول مدت درمانش
بیشتر بشه. پس سه تا فرض در مریضی داریم: یا ایجاد مریضیه، حدوث مریضیه، یا بدتر شدن و عمیق شدنشه، یا دیرتر خوب شدنشه. همه اینها باعث عدم صحت میشه. برای همین کسی که روزه بگیره، الان شما بگی عدم صحت یعنی چی؟ علاوه بر این که برش واجب نیست، کسی که مریض است اگر روزه بگیرد بگه حالا میگیرم ان شاءالله که ضرر نمیرسونه اینا، صحیح نیست و باید غذاشو بگیره وقتی خوب شد. هر مریضی که این حالات مختلف در موردش وجود داشته باشه. آره دیگه، همینه دیگه، هم گناه میکنه میگه در ادامه، هم
یعنی اگه هم داره روزه میگیره هم درمان میکنی
بازم نمیشه. من ممکنه به یه درمانی اصلا روزه ربطی نداره، شما داری پوستتو درمان میکنی مثلا. آره آره، اگه که اثر میذاره روزه روش. بعضی موقع هم میگن نه اصلا تو روند درمانی مثلا کبد چرب شما روزه خوبه. خب با اثر روزه رو رو مریضی ببینید. اگر روزه باعث دیرتر خوب شدن یا ایجاد مریضی،
خود مریضی اصلا مشکل
مهمی نداره. ببین اینجاها میگیم مرضی که اوغلا، به صورت اوغلا ازش پرهیز میکنن دیگه. مثلا سرما میخوره آدم میگه نه، خب سرماخوردگی رو که اوغلا نمیخوان در معرضش قرار نگیرن. ولی مریضی های دیگه ای هست که قاعدتا یه بخش غیر قابل جبران بودن باید توش باشه دیگه. بقول شما یه وقتی آدم یه مریضی مثلا ساده قابل جبرانی هست، آره اینا بحث میشه توش که باید پرسیده بشه. مثلا ممکنه من اگه سرماخوردگی دیرتر خوب شه، چون مثلا مبتلا به سینوزیت هستم، این اثرش رو اون سینوزیت من باعث یه عواقب دیگه ای بشه، ولی برای شما نوعی مشکلی نداشته باشه. آره اینا همه بحث میشه، ولی این سه تا قانون کلی رو میگن که هر جا اینا بود شما باید بپرهیزین و امکان است. نه دیگه، واجبم نیست بر اینا دیگه. کسی که مریضه اصلا روزه برش واجب نیست، کسی که پیره اصلا روزه برش واجب نیست و بگیرد هم صحیح نیست. حالا دیگه میخواست نگیره دیگه، تنبیه دیگه، تنبیه برام کسی حرف گوش نکنه. مثل کسی که میگه من غلط میخونم، من هی من روزمو میگیرم دیگه، بعدا نمیتونم بگیرم، ماه رمضان راحت تره. خب این هم بگیره هم پیره که اصلا من نمیتونه، اصلا وجوب ندارن، اونا وجوب ندارن، برای همین کفاره هم نباید بدن. خب نه نه، اون در فرضیه که مثلا مانعش مانعی بودی که بعدن برطرف میشه. پیری که بعدن برطرف نمیشه، آره بعدن اگه بتونه بگیره باید بگیره. یه وقت نه، یه مریضی داری که دیگه هیچ وقت هم خوب نمیشه. آره نه، منظور اینه که بعدن حالتی داشته باشه. آره واجبه، اصلا تو استحاضه لازم، استحاضه مثل آدم طاهر میمونه در همه این وظایف، فقط ممنوعیات رو باید رعایت کنه، محرمات رو برای و نه تنها میتواند بگیرد، واجب است که بگیره. مثل شخص طاهر چی؟ آره بدون غسل، اینجا همش میشه بدون طهارت، یعنی بدون طهارت باید از محرمات حائض جلوگیری کنه. لا یتحمل عادتا، آره عادتا عموما قابل تحمل نیست، عادتا
جایزه که افطار کنه و این صامت دم عدم ضرره سبان از ضرره سبان از ضرره و فرابه بعد اول قبل و اگر روزه بگیره به گمان این که ضرر نداره
آشکار بشه،
بعد از
بعد از اینکه روزاشو گرفته،
واجبه که قضا کنه.
نکته اینه که من گفتم تنبیهه، این ظاهرا از تنبیه هم فراتره، به خاطر اینکه میگه حتی اگه به گمان اینکه ضرر نداره روزه بگیره. خب این که واقعا فکر نمی‌کرده ضرر داشته باشه. البته این مسئله اختلافیه، نظر امام اینه، باید نظر مراجع تقلید خودتون رو ببینید، ولی ایشون نظرشون اینه که حتی اگه به گمان ضرر نداشته روزه بگیره، مثل خانم بارداری که مثلا گمان میکنه ضرر نداره روزه میگیره و بعدن ضررش آشکار میشه، میفهمه که تازه غذای روزه هم بر عهده‌اش هست. بعد از فراغ از اون روزه، یعنی روزه رو گرفته تموم شد، این وسطش بفهمه که باید روزهشو بخوره دیگه، یعنی بان از ضرر اصلا میبینه چشش تار میبینه، نمیدونم اینطوریه. اصلا این نظر امام ها، نظر مرجع خودمون باید نگاه کنیم.
بعد
من میگم فقان از ضرر بعد الفراغ، بعد از اینکه روزه رو گرفته، شما میگین بعد از فراغ از مریضی؟ آخه وجوب قضا اینطوریه که این شرط در موردش هست که در حالت مریضی وجود نداره، چون داره میگه در مورد مریضی اگه آشکار شد نباید بگیرن. حالا میشه به اون وجه هم زن، ولی من میگم چون اون واضح هست که همین الان داریم میگیم که مریض بوده نمیدونسته نباید میگرفته، باید بگیره. آره این نظر امام ها، نظر مرجع رو باید بگیم. من توی این عبادت هست. خب شما بخونید.
من لا یکون مسافر، مورد بعد اینه که مسافر نباشه، الا ان یکون قد نظر صوم غیر صوم رمضان فی خصوص سفر او سر و حد بان یوقع بود سفرن و
حذرن، به ان یوقع هو سفرن و حذرن،
سفرن و حذرن اگر ما تیزو ترجمه کنم، مگر این که نظر کرده باشه روزه رو غیر از روزه ماه رمضان خصوص
یعنی این که یه نذر کرده روزه غیر از روزه ماه رمضان رو اصلا برای خصوص مسافرت، مثلا نذر کرده ایام اعتکاف اگه اسمش در اومد مثلا اعتکاف حرم امام رضا روزه بگیره
میشه؟
آره میشه. آره
آره اینو وقت روزه قضا اسمش
نه نه دیگه روزه نذر دیگه چرا میتونه اون موقع نذر کنه؟ آره میتونه زرنگ باشه اون موقع.
یا
اینکه تصریح میکنه که من عید مبعث رو چه در سفر باشم چه در خونمون باشم روزه میگیرم. خب یه وقت خصوص سفر نظر میکنه، ولی روزه ماه رمضان نمیتونه این کار کنه، نمیتونه بگه که ایام ماه رمضان میرم مشهد نظر میکنم ایام ماه رمضان رو روزه بگیرم، اصلا وجهی نداره چون یه وجوب دیگه داره. ولی در غیر ماه رمضان میتونه نظر بکنه، یا بگه در مسافرت باشم یا نباشم، یا بگه اصلا میدونم مسافرم برای مسافرتم نظر میکنم.
و اما صوم رمضانه فلا یجوز السفر ولو بالنذر، ولی روزه ماه رمضان جواز نداره که در سفر انجام بشه هرچند که نذر کرده باشه. کل ما ذکر من انه شرط شرط لصحته شرط لوجود ایضا
شرطون للوجوب ایزن، همه آن چیزهایی رو که به عنوان شرط صحت گفتیم شرط وجوب هم هستند. خب غیر الاسلام،
غیر الاسلام و ایمان و من شرائط الوجوب ایزن از وجوب دیگه که به غیر اسلام و ایمان و از شرایط واجب شدن این بالا شدن هم هست که وجوب واجب بشه.
الان سوالی که اونجا پرسیدین شرط وجوب و صحت متوجه شدین؟ البته با اضافه کردن بلوغ تاکید میشه بر این که رابطه اینا چیه؟ تمرین منطق انجام بدین؟ من وجه میشه چون یه تفاوت این ور بلوغه، یه چیزی داره که اون نداره، اون ور یه چیزی داره که این نداره و اومده به نقاط افترا اشاره کرده. مگه اینکه بگیم بلوغ چون همه جا هست مفروضه، در صورت میشه اون خصوص مطلق. آره در صورتی که وجوب باشد، وجود داشته باشد، باید ببینیم صحیح هست یا نه. خب و حالا غیر از اسلام و ایمان که قضیهش فرق میکنه، در بقیه موارد اونها باید ببینیم وجوب وجود داره که صحیح باشد یا نه.
یعنی
میگه کل ما ذکر من انه شرطون لسه شرطون لسه وجوب، هر چیز رو که گفتیم شرط صحت هست شرط وجوب هست، دایره وجوب بزرگتر هست. آره یعنی مسافر نیست، آره در سفر نیست،
سفر از الا سفر اصلا خارج میشه به نیت سفر، فان کان قبل از زواله بعد از علیه احسان، اگر قبل از زواله یعنی
قبل از ظهر
که مطرح شده شرطی باشه واجبه که احسان کنه، فان کان بعد از اون بعد از بقا و علی سلام، فاگر بعد از اون خارج شده باشه واجبه
نه اینکه
به روزش باقی
بمونه. الان این خیلی نکته مهمیه، یعنی اذان ظهر اینو همه البته میدونن، ولی تا قبل از اذان ظهر خارج نشده بعد از اذان ظهر واجبه روزش رو نگه داره. خب قبل از اذان ظهر خارج شده بازم واجب است افطار کنه، چون ما یه جاهایی میتونیم افطار بکنیم، میتونیم هم روزمون رو داشته باشیم، برای همین اینجا تاکید میکنه که واجب است در این حالت روزه رو نگه دارد و در اون حالت بخورد. حالا حالتهای دیگه‌ای هم داریم که الان میگه که میتونه بخوره یا نخوره. فکر کنم شما سوال داشتین نه؟
نه هست.
خب چرا میشه؟
الان این بلوغ و عقل ما فرق داره.
آره بلوغ
و عقل.
ببین نگاه کنین، ما سه تا شرط برای تکلیف داریم که شما اگه میخونین فکر کنم شروط تکلیف و ابتدا شروط تکلیف چی هست؟ عقل و بلوغ و قدرت بر انجام تکلیف. اگر کسی مثلا انقدر پیر باشه نتونه روزه بگیره، یا دختری به سن تکلیف رسیده ولی توان جسمی روزه رو نداره، اصلا روزه برش واجب نیست. خب دیگه دارم میگم شرط تکلیف رو دارم ازتون میپرسم دیگه، میگم عقل و بلوغ و قدرت. پس عقل و بلوغ با هم فرق دارن. خب چه بسا کسی علائم بلوغ رو داشته باشه، آره، ولی مجنون باشه. مثلا مثل همین بیماری های مثلا، آره، مثل حتی نه دیگه ندارن، یکیشو ندارن. شما میگی آیا این دوتا یکیست؟ میگم نه، دوتا یکی نیست. ممکنه کسی به سن تکلیف به لحاظ سنی رسیده، خب 15 سال رو رد کرده، ولی وقتی عقل نداره با این که بلوغ داره عقل نداره. پس عقل و بلوغ دوتاشون لازم و ملزوم هم نیستن. اینو رو خواستم بگم. خب
نمی کنم مسافرم پس دوباره برگرده.
آره مسافریه که داره میرسه به خونش، آره، در راه برگشته، آره، حالا منظور داره برمیگرده دیگه، داره
فهمی کنه قبل از زبان بدن یه تناول
مفترم
دیگه. اگر که قبل از زبان برگرده و چیزی که بخواد باعث
چیزی که باعث آره از مبتلات روزه باشه رو انجام نداشته، چیزی نخورده باشه،
نداره علی صبح از تو واجبه که روزه بگیره و این کانه بعد از او تناولل مفتره
قبله لایجه. حالا من سوال میپرسم، کسی مثلا ساعت مثلا قبل از زواله چند تا حالت مختلف میشه از این مسئله طرح کرد. حالا این برابر نظر امامه، اگر که قبل زوال میرسه مثلا ساعت 12:30 میدونه میرسه، مسافر بوده دیشب هم مثلا جمع‌کران بوده، امروز راه افتاده از خواب، ساعت 11 بعد از مثلا صبح میرسه به خونهشون، خب این الان تو مسیر تکلیفش چیه؟ طبق این میتونه بخوره، ولی اگه نخورد و رسید دیگه اجازه نداره که اون روزو به خاطر مسافر بودن. حالا اگه تو راه ماشینش خراب شد و مجبور شد موقع نماز وسط راه باشه، حالا این باید چه کار بکنه؟ آره دیگه اصلا نمیتونه روزه بگیره، چون بعد از نماز میرسه نمیتونه، چون میگه امکان بعده، یا اینکه یه مفتری رو انجام داده باشه و مثلا خورده باشه واجب نیست برش بگیره، ولی اگر نخورده باشه میتونه. میتونه بخوره میتونه نخوره، ولی واجب نیست، فرقش با اون اینه. خب مثلا قبل دو حالت رو گفتیم، هم وطن و سفر، از وطن گفتیم که سفر کنه قبل از ظهر و بعد از ظهر، اگه قبل از ظهر بره اصلا باید بخوره، اگه بعد از ظهر بره باید روزشو نگه داره. آره 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 آره، اگه تو مسیر که مسافره نخورده باشه و دوباره برسه به وطن، آره، مثلا دارن مثالی کسی میپرسن که دو تا وطن داره، قبل از ظهر بره و برگرده، اگه مفطری انجام نداده باشه نه دیگه میتونه روزه بگیره. ممکنه هم از وقتی خارج شد رفت مثلا بیرون شهر افطار کرده، در صورتی که اینا مهم است. طبق نکاتی که قبلا تو حد ترخص و مسافت شهری خوندیم خیلی مهم است. یه وقت کسی میره بیرون ولی در حد ترخص میره دوباره برمیگرده وطن، این اصلا نمیتونه بخوره چون باید مسافت شهری رو بره. یه وقت کسی هست حد ترخص رو رد کرده، یعنی موقع اذان ظهر حد ترخصه، این باید چی کار کنه؟
باید بخوره
دیگه. کسی که قصد مسافت شرعی داره وقتی تو حد ترخصه هم نمازش رو شکسته میخونه، هم باید بخوره. خب آره اصل این است که شما قبل از اذان رسیده تو وطن باشی، یعنی موقع اذان تو وطن باشی. حالا اگه قبلش مسافر بودی، به سبب اون مسافر بودنت جواز خوردن تو سفر رو داری. اگه مسافر نبودی که اصلا منتفیه و باید روزه دار باشی. آره نکتهش همین. خب مسئله چهار،
روزه مانند نماز در همه احکام، پس کسی که نمازش
شکسته
بکنه باید افطار کنه.
افطار میکنه.
نمازش شکسته
است. مگر در بعضی
احد و مامان او سافر بعد از زمانه.
البته الان اینو میشه نخوند و از شما پرسید. همین تو همین مسئله هایی که گفتیم کدوماش نماز و روزه با هم فرق داشت؟
همین
حالت های لبه مرزی. یکی کسی که ظهر به بعد شروع میکنه حرکت میکنه از خونه، اصلا ممکنه نماز ظهر هم نخونده باشه دیگه، تو مقصد نماز شکسته میخونه در حالی که واجب روزه داشته باشه. برعکس کسی که برگشته تو وطن و آره روزشو خورده نمازشو کامل میخونه، اینو مثلا دو حالتش. حالا این دو حالت احدها، احدها
ما
لفظا
بعد از زمانه فلو یوفتر لکن نبو یقصر.
کسی که
ما لفظا کسی که بعد از زمان فلو یوفتر لکن نبو یقصر
افطار نمی کنه چون بعد از نماز، ولی نمازش تو محل بعد از مسئله شرعی شکسته است.
لو مثلا الا بلدهی بعد از زماله
فیوفترو
و
لا یوغستر.
کسی که به شهر خودش برسه بعد از زمان پس افطار می کنه ولی نمازش دیگه شکسته نیست. از سالسو الهائزو نفسا
تقضیان سوم،
تقضیان سوم و
تقضیان
سوم. کسی که حائزه یا این که تو حالت نفاسه قضا میکنه روزشو ولی نمازشو قضا میکنه.
آره داره جاهایی رو میگه که حکم نماز و روزه با هم فرق میکنه.
فی اماکن تخییره
بابا باب افعال، افطار باب چیه؟ افعاله
یا مجبور میکنن؟
نه آخه افطار نمیشود، آدم که افطار نمیشود، آدم افطار میکنن. باب افعاله، افعال یفعل و افعال، افطر یفطر و افطار. خب نه جالبی که خیلی فراگیره، دفعه پیشم همش این مفطر خونده میشد تو کلاس شما. خب اصلا رسیدید به درستش یا من توقع بیجا دارم؟ همون دیگه تمرین داشته باشید. در اماکن تأخیر مسافر وجوباً افطار. اماکن تأخیر چیه؟ شما احکام عبادات خوندید، من نمیدونم باید بقیه رکی بپرسم.
همون شرمت چیز رو میگه حد فاصل
نه یه جاهایی هست که ما میتونیم نمازمونو کامل یا چکسته بخونیم. خوبی که از شما احکام ببرده. خب حالا اماکن تأخیر راست میگن نظر مراجع در تعیین حدودش متفاوته، ولی تو همون اماکن تأخیر که ما اجازه داریم شکسته یا کامل بخونیم، ولی همون داخل حرم امام حسین با این که میتونیم کامل بخونیم هر کاری بکنیم، وقتی 10 روز نمونیم نمیتونیم روزه بگیریم، یعنی این تابعیت نماز و روزه
اختیاری که کامل.
آره میتونیم کامل، نه میتونیم کامل بخونیم، میتونیم کامل بخونیم، میتونیم شکسته بخونیم، هر جور خودتون دوست دارید. اختیار اصلا میگه اماکن تخییر، یعنی اختیار داریم. نه 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 ما با شناختی که از شما دارم ممکنه خیلی چیزا وجود داشته باشه ولی شما خیلی باش معنوس نباشین. بخونید. حالا شاید این عنوان رو براش نیاورده بوده.
عنوان این اصطلاح واقعا
یعنی اگه مسافرها یه وقت ممکنه حرم امام حسین 10 روز مونده، خب اینجا نمیگیم که اونجا حتما، میگه اگه مسافر تو اماکن تخییره واجبه که روزه نگیره، ولی در این حال میتونه کامل بخونه یا
روزش از
همون 10 روز و اینا. آره از همون قوانین لازمه برای صحت روزش کامل باشه.
ولی که نمازشو شکسته بخونه جواز داره.
آره.
الا غیر
زاده، الا غیر زاده. مثلا نمی‌دونم چه شرطی هم که تقریبا متوجه شدم ولی قصه جواز دادن الا غیر زاده.
یعنی
که منظورش
که
زاده
باشه،
افطار نباید
کنه،
خدا نمازش
میتونه اختیاری داره.
حالا شما بخونید پنجو.
یجوز سفر و فی شهر رمضان باشی رمضان رو باید
چی؟
رمضان
فی شهر رمضانه
ولو فرارن به دستامه جایزه که فید سفر در شهر در ماه رمضان اگرچه که برای فرار از روزه باشه و هم از سامون واجب و هم از سامون واجب المعین و غیرم
و اما صوم الواجب المعین خیره فالاحبت و روزه واجب معینی که غیر از ماه رمضانه، مثلا نذر، قسم، این موارده.
فالاحبت و عدم سفر اختیارم، احتیاطه که سفر نکنه.
آره آره، اگرچه گفتیم اونم اگه واجب معینی باشه، چه تو سفر هم باشه برش واجب میشه، ولی احتیاطاً در حالت مسافر نگیره اونو اگه اختیار داره. وقتی کاری پیش میاد دقیقا همون روز مبعثی که نذر داره، خب اون هیچی. حالا داره میگه احتیاطه دیگه، میتونه شاید به کسی دیگه یه
معین هستی،
یعنی تعیین شده است، برای خودش تعیین کرده روزشو. مثلا یه وقت گفته روز مبعثی، یه وقت گفته یه روز تو ماه شعبان من واجب میکنم روزه بگیرم، خب اون که اصلا قضیهش فرق میکنه. ولی اگه تعیین شده است،
ببخشید الان اینجا یه جوری اون روزه مستحب و واجب با هم در هم گفته، مثلا مسئله راجب این صحبت
نمی‌کنه.
یه جوری
حس می‌کنم نه، اصلا روزه مستحبو که اصلا نمیتونه بگیره. روزه مستحب اصلا محل بحثه، بحثمون تو واجبات که به خاطر واجب بودنش یه جوازی برای روزه گرفتن تو سفر پیدا میکنه. فقط بحثمون سر اینه، اصلا مستحب محل بحث نیست. نه دیگه، مستحب بود شما تا زمانی که شرایطش نشه بشه اصلا قابل فکر نیست. واجب چون وجوبش از جانب دیگه اومده، تازه اونم غیر وجوب ماه رمضان. چرا؟ چون وجوب غیر ماه رمضان مشروط بود به مسافر نبودن. پس اگر مسافر باشی وجوبش برداشته میشود. خب ولی اگه واجب کردی به خودت و یه عامل وجوب واجب کننده اومده مثل نذر، مثل قسم، این باعث میشه که این وجوبه حتی تو سفرم هم همراه شما باشه. اصلا نه روزه ماه رمضان محل بحثه، چون اصلا دیگه وجوبی برای مسافر نداره، نه روزه مستحبی محل بحثه، همش میشه روزه ماهیه. خب دست شما درد نکنه. چی؟ آره احتیاطش واجبه. آره شست و شیش، یعنی خودمون خوندی؟ آره دقیقا همین اماکن تأخیره. نه اشتراک دقیقا همینه. آره ولی یتخیر المسافر. آره مسجد حرام، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه، حائر حسینی. اصلا تو بحث نماز بوده که خودمون خوندیم. خب حالا عروس خانم برام بخونه ببینیم بعد عروس شدن چقدر پیشرفت علمی، چرا پیشرفت علمی داشت. بس همون میخواییم برکتش رو ارزیابی کنیم، بقیه هم تشویق کنیم.
یجوز الافطار فی شهر رمضان لاشخاص
الشیخ و شیخه. این چیزایی که مبتدا میان، یعنی ابتدا میان، عموما مبتدا هست.
خب شیخ و
آره الشیخ و شیخه تو
اذا تعذر
و الان باید یه جوری بخونیم که تشدید خونده بشه دیگه.
اذا تعذر و تعشر علیهم الصوم.
خب میگه
جایز
افطار
در ماه رمضان.
آره یعنی جایز روزه نگرفتن، منظورش از افطار اینه دیگه، جایز خوردن روزه در ماه رمضان برای بعضی از اشخاص،
برای خانم
پیر مرد و پیر زن،
هنگامی که عضو دارن یا سختشون
میگیرن. آره یا به سختی میفتن، ولی ممکنه پیر زن و پیر مردی باشن که هم توانشو دارن هم خیلی اذیت نمیشن. اونا دیگه به سبب سن فقط نیست، شرط داره در مورد پیر مرد و پیر زن هم.
و من
و من بهی دا الاتشه
دا الاتشه
دا الاتشه لسورتون تأثر
که صورت تأثر
یکی و کسی که
بیماری آتش داره دا میشه بیماری دا الاتش یعنی بیماری داره در صورتی که به سختی میفته با روزه گرفتن این وقت میبینین نه مثلا تو ایام بیماری آتش داره یعنی هر چی میخوره همیشه آتش داره آره یه وقت میبینین همین فردی که بیماری آتش داره تو زمستان که خیلی هوا مطلوبه و خنکه اصلا خیلی هم تشنش نمیشه مثلا فصلیه بیماری پس اگه به سختی میفته اون نخوره اون میتونه روزشو افطار کنه والحاملون مقربون لتی
مقربون لتی یدور الصوم به ها او به بلده ها
آره یدور الصوم به ها او به بلده ها
مقرب الان
نزدیک به وضع حملشه آره
حامله که نزدیک به وضع حملشه که ضرر روزه به خودش یا بچهش ضرر میده و که از
مرزه اتول
مرزه
اتول قلیله تول ببین چون وصف بشه آره زن شیردهی که شیرش کمه خب حالا کمه یا واسه روزه کم میشه صدق میکنه دیگه اون که کمه قطعا با روزه کمتر هم میشه بعضی ممکنه شیرشون کم نباشه با روزه کم بشه
یفترونه
یفدونه
بله لکل یامه به مده یک به همه اینها افطار میکنن و یفدونه
آره یعنی روزشون رو میخورن و فدیه میدن به ازای هر روز یک مد جلسه پیش گفتیم مد چقدره؟ ۲۵۰۰ تومن پولش شده ۷۵۰ گرم از یکی از اون چیزای قوت قالب که الان فکر کنم با این وضع اقتصادی هیچی ۲۵۰۰ نه ۷۵۰ گرم البته گندم و اینا هنوز حالا قیمتش چی؟ نه اگه اونا از اصل به علت مثلا عدم قدرت وجود نداشته باشن فدیه ندارن حالا این نظر اختلافی هم هست اینو باید نگاه بکنیم گفته همشون نظر امام اینه که همشون یعنی امام میگن که پیرزن و پیرمرد هم که به سختی میفتن یا معذورن باید بدن برابر نظر آقا برابر نظر امام خب
یه وقت
حالا بعد در ادامه میگه که ولا غذا یعنی اینا اصلا غذا نمی کنن خب داری میگیم دیگه نظر مراجع فرق میکنه بعضیا میگن مثلا اون پیرا که خیلی پیران اصلا قدرت روزه ندارن و پس لازم هم نیست فدیه بدن باید هم بخورن خب
بعد ولا قضاء علی غیر الحامل و المرضعه یه قضا ندارن حامل و
فقط آره آره فقط فقط اون دوتا باید روز قضا بگیرن ولی اون کسی که بیماری آتش داره یا اون پیر مرد و پیر زن قضا نداره ضمن این که در مورد فدیه شون هم جای بحث به نظر بعضی مراجع فرق میکنه و این فدیه ایه که جدای از اون کفاره تأخیر باید بدن ها به محض این که حامل و زن شیرده روزه نگرفتن باید فدیه بدن خب این با این که تا سال بعد نگیرن دو تا چیز جداست این کفاره خود این معذوریتشونه نه کفاره تأخیر این یه تیکه ثبوت هلال هم بخونین بعد قضاشو بریم چون یه چند دانم مادیر اومدیم قضاشو بریم شلا آره فی ثبوت هلال شهر رمضان دقیقا مسئله مبتلا بهمون یه ثبوت هلال یه ثبوت هلالو
چرا یه ثبوت هلالو من هم چیز بینو مشکل دارم
بابا خواه هلال فائلش ثابت میشه نه هر میشودی رو که ما اون میشود نمیگیم ما یه شدن داریم که افعال ربطیمونه خب این به خاطر اینکه باید زبان فارسیتون تقویت کنید ما یه سری از شدنهامون افعال ربطیمونه خب یه سری از شدنهامون اینه دقیقا عربیه و شاید تو زبانهای دیگه هم این قابل پیگیری باشه یه شدن ساره داریم ساره واقعا شدنه خب الان باید ببینی که هلال خب شما باید ببینی هلال ثابت میشود میشود یعنی ثابت شدن است بعضی احوال هست که این به معنای مجهول شدنشون نیست یا ثابت شدنش به معنای اینه که داره فعلی روش انجام میگیرد. اصلا ببینید شما ثابت شدن رو میتونید مشغول کنید یا نه. یه نکته دیگه هم وجود داره، اینی که بعضی از افعال لازم هستن و اصلا قابل مجهول شدن نیستن، تو ترجمه شون عموما شدن دارن. میدونی چی میگم؟ یعنی خیلی از شدن های ما مربوط به فعل لازم. این به دقت ما اولا به لحاظ ترجمه، این ببینیم هلال نقشش چیه و ثابت شدن داره چی رو نشون میده و آیا واقعا فعل واقع شده یا نه. این نکته ای که تشخیصم سخته، اگرچه بعضی جاها میشه دو صورت خوندا، جاهایی که ذکر نشده اصلا چیز، ولی الان این یست بطول هلال، یعنی ثابت میشه هلال، فاعل هلال هستن اینجا. آیا ببینید ثابت شدن قابلیت واقع شدن و چیز دیگری رو داره که متعدی باشد یا نه؟
ثابت میشه
هلال با
دیگن
و
شیائل
مفید دیگه محصوفش محصوفش شیوع، یعنی انقدر شایع باشه، انقدر مثلا جا افتاده باشه، جا افتاده شدن. شیوع که معنی پراکنده شدنه، یعنی انقدر پخش شده باشه خبر رویت هلال ما که برای ما اطمینان حاصل بشه. همه میگن ما دیدی این شکلی بود، اون شکلی بود، چقدر بالا بود، چقدر چی بود، چقدر خوب دیده میشه. یعنی انقدر شایعه که برای آدم اطمینان حاصل بشه. پس متوجه شدید الان اینجا یه اثبات و یه فعل لازمیه که نمیتونه اصلا مجهول خونده بشه، این ما رو مطمئن میکنه. خب و موزیه
موزیه سلاسین
یومن
سلاسین
یومن. آره وقتی 30 روز کامل از شعبان بگذاره که مطمئنیم که الان هلال ما رمضان ثابت شده.
و
اخباره ببین اینا چون همه اون به رؤیه رو داره، اون با اینا همه معطوفن به اون رؤیتی که
من اخباره
عدلینه به رؤیه نه خبر دادن دو تا عادل که دیدن، خبر بدن از دیدنشون دو نفر عادل. آره خب دو نفر عادل خبر بدن که ما رو دیدن، خبر دادن از دیدنشون.
و حکم حاکم
آره
بلا
تختص و نه اصلا رفت وارد جمله دیگه ای شد، بابش استینافی است اصطلاحا، یعنی شروع کننده جمله بعدیه. با اینا ثابت میشه و میخواد یه مطلب دیگه بگه و اختصاص نداره. اصلا یه نکته دیگه هم که وجود داره، اگه این واو هم تشخیص ندیم چون بعدش فعله، فعل به هیچ وجه نمیتونه آره اصلا نمیتونه فعل تو فعل یه وقتایی فعل نقش معطوف رو میگیره، ولی معطوف هیچ وقت نمیتونه، فعل نمیتونه مجرور باشه. یعنی حتی ممکنه ما چند تا فعل داشته باشیم که میگه میخورد، میکند، میبرد، اینا همه به هم معطوفن به لحاظ چیز، ولی به لحاظ اعرابی اینجا مانع دیگری داره که اصلا ما تو فعل مجرور بودن نداریم. حجیته ولا تختص حجیته به مقلدیه، اختصاص پیدا نمیکنه. اینکه حکم حاکم اگه ما مرجع تقلیدمون حاکم شرع هست حرفشو گوش کنیم، یعنی اینکه وقتی مثلا دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد که رؤیت شده هلال ما، نمیتونیم بگیم حرفش فقط برای مقلدینشون حجته. حکم حاکم نافذه برای مقلدین همه مراجع. بله حجت آره حکم حاکم تو ثبوت هلال و بعد توضیح میده. بله حجتون من لم یقطع به خطئه، بلکه حجت است
برای هر کسی که توی اون
قطع نداره، اطمینان نداره که اون حاکم خطا میکنه. ببین یه وقت کسی مرجع تقلیدش حاکم نیست ولی مطمئنه که حاکم اشتباه دیده، یا خودش ماهو دیده، مثلا دیشب ماهو دیده، الان یقین داره حاکم اشتباه کرد. پس جز بر کسی که یقین داره حاکم اشتباه میگه، برای بقیه همه حجت هست، چه مرجع تقلیدشون حاکم باشه چه نباشه. چی؟ میگه بله حجتون علا کل من لم یقطع به خطهی، میگه حجته بر هر کسی که اینو ندارد. این جزشو از این علامن در میارم، میگه حجت هست بر هر کسی که من لم یقطع، چون منفی گفته مثبتش میشه جز.
وقتی مرجع اعلام میکنه
این هم قضیه مثلا احتیاط واجبی هم نیست که بری رجوع کنی. مثلا یه جوریه که یعنی مرده به استراحت میگه که امروز نیست. طوره دیگه که آره مثلا این حاکم برای فقط مسئولیت شما بیاد مثلا
چرا عملا هست
تعرض مراجع داریم
باشه خب اصلا اولا که مراجع وظیفه ندارن اعلام بکنن خب حالا اعلام میکنن شما یه وقتی هستش که ببین این وقتی میگه من لم یقطع یعنی اگه احتمال خطای حاکم بدی حرف حاکم برای ثبوت داره یعنی اون که بگه این حجت شرعی است میدونی چی میگم مثلا اینه که این برای ما حجت است حرف مرجع الان گفته حرف مرجع تقلید حجت است اون نگفته دیگه اگه مرجع تقلید من الان بگه نیست آقا بگه هست شهر گفته چی کار کنم؟ حرف آقا رو گوش کن دیگه تموم شد رو بگه
خود نظر خود و مرجع مهم نیست مثلا یه آقایی سیستم خودش نظرش این نیست مثلا میگه من چیزی که اعلام کردم
آره ممکنه فتواش متفاوت باشه بگه که تو ثبوت هلال نظر مرجع مهمه آره اون وظیفش فهم میکنه ولی الان من یکی هستم که نظر مرجع هم تو تشخیص هلال همین هست تموم شد تکلیفم معلومه چرا برای اونام هر کدوم از اصلا ممکنه دفتر آقای سیستانی با گفتن دو نفر یا با گفتن حرف حاکم ثبوت هلال براش بشه تموم شد
ولی یعنی اون به چیزی که خودش به کتابش می‌نویسه عمل داریم با یعنی اون که مثلا رهبری رو یا کسی که اینو
مثلا رهبری رو یکی عادل میدونه براش اثبات عدالت نشده دیگه آخه میدونین چیه؟ یه وقتی گوش کنین یه وقتی که عادل هست دو نفرم عادل اومدن به من گفتن ولی قطع داره که اون خطا کرده یا اینکه خودش دیده میدونی چی میگم یعنی خودش دیشب دیده که با ارون ندیدن آره خودش نتونسته یقین پیدا کنه نه دیگه مگه اینکه نظر مرجع تو تشخیص ثبوت هلال فرق بکنه
نه چی میگم دوتا
عادل رو که همه میگن آره عادل نمیدونه دیگه یا یه دونه عادل میدونه خود آقا رو عادل میدونه یا مثلا بیت آقا رو یا گروه استحلال عادل نمیدونه حتما دیگه اگه نه به قول شما باید به حرف خودش عمل کنه آره از آن شو خب پس فقط این جمله رو بخونین ولا او ثبت هست بله
فی بلدن ففی
حجیته لبلدن آخر آره میخواد بگه لبلدن آخره متباعدن این چون وصفه اونه هلال توی شهر ثابت میشه نمیتونی بگیم حتما تو شهرهای دیگه ای که با هم افقاشون فرق داره ثابته یعنی ممکنه که تفاوت ها از این جهت هم باشه خانم شجاعیان مثلا آقای سیستانی آره حالا مثلا میگم رؤیت هلال ممکنه که داریم میگیم آره مثلا میگن البته خب گروه استحلال میفرستن هر پخش میشن دیگه اینطوری نیست که فقط تو تهران دنبال ماه میگردن ولی این نکته وجود داره که ممکنه میبینن افق متفاوته ایران و عراقه برای همین با اینکه مثلا ثابت میشه حرف ولی افقهاشون متفاوته به اون اطمینان نمیکنن خب حالا شما چیزی من دارم وجه شرعی دارم براش محمل ایجاد میکنم که نگم یه مرجعی خلاف حرف خودش عمل میکنه چون خلاف عمل کردنش هم از منباب احتیاط نیست میگم شاید هم احتیاط کرد ببین چی میگم یعنی گفتن دوتا عدله این راحت ترین کاره من اون راه سخته رو برای خودم میگیرم چون دارم برای بقیه میگم باید حتما ماهو ببینم البته بازم ماه عید فطر از جنس دیدن ندیدن است میدونی چی میگم یعنی نمیبینن چون ماه نمیتونن تشخیص بدن که روز آخر اینطوری ماه شب اول باید ببینن دیگه اینا هست ولی ممکنه منباب احتیاط این نکته وجود داره ممکن است منباب احتیاط مرجعی به حرف خودش عمل نکند آره ممکنه دیگه منباب احتیاط ها یعنی سخت سره رو بگیرد از این. حالا ببینیم میتونی برای این محمل اینطوری درست بکنی انشاءالله اون بخش پایانی هم تموم میشه تو قسمت دو نخواهیم ما برای شما باید خب بسم الله الرحمن الرحیم عنوان بعدی در فضای ماه مبارک روزه های ماه مبارک رمضان این مسائل که بگم چی بخونه برامون بگم خواهم رحمانی شیطانی میکنه بخونه. جالبه که اصلا ظاهرش هم خوره شیطان باشه ولی معلومه که شیطان هست نیست آخه اشکالا یه مسئله بخونین نه یه مسئله بخونین کافیه چون که
قضا شهر رمضان در قضا کردن ماه رمضان لایج با قضا
قضا او
لایج با قضا او مانفاس هم من سامن حال سبا و جلون و کفر اصلی واجب نمی باشد قضا اونجوری که خود شده از روزه در سبا
سبا از سبی میاد یعنی خودکی آره.
تا حالی که
سردی
باشه مجنون باشه کافر اصلی باشه.
آره کافر اصلی باشه. پس کسی که در این جور موارد اصلا قضا روزهایی که گرفته نشده واجب نیست.
ولی اگر مفاتر
فی حال ردت یعنی ارتداد.
چی؟
آره ارتداد.
بل حیزه بل نفاسه و سکره و ما اوتی بهی
باطلن
و واجه هم باشد اون چیزی که خود شده در حال اینکه مرتد بوده حائض بوده یا در حال نفاس بوده یا
محض بوده
و اون چیزی که قبولده به اون باطل
ما اوتی بهی باطلن اون چیزی که انجام داده شده بوده ولی باطله. حالا مثلا حواسش نبوده مسافر بوده روزه گرفته یا حالات مختلفی که روزه بعدا میفهمه روزش باطل بوده
مثل مسئله شیشه
آره مثل کسی که وظیفش روزه نگرفتن بوده به خاطر ضرر روزه گرفته. آره یکی از مثالاش هم این میشه. ببین همه توی این و یجبو همه شرایط صحت رو همه شرایط صحت اگه وجود نداشته باشه آورده برای وجوب قضا به جز همون کفر اصلی که میشه اسلام و ایمان. خب
برای یجوز و تخلیل و قضائه الى رمضان
آخر
بجاید نمی باشد به تخلیل انداختن قضای اون تا محرمزون و ازا اخر سارن
موسته ها
و هنگامی که به تأخیر اندازه موسته
آره ببین نگاه کنیم ما یک سال وقت داریم برای اینکه قضای روزهایی که امسال از همون فوت میشه رو بگیریم درسته؟ بعد اگه به هر دلیلی نگرفتیم دیگه بقیهش رو چقدر وقت داریم؟ تا هر وقت که شد آره موسع میشه دیگه واجب موسعیه که تا هر وقت که عمر داریم آره
این وقت. حضیت نیست که دوباره سال بعد تأخیر
نه یعنی دیگه کفاره تأخیر رو نمیخواد نه دیگه واجب موسعیه دیگه وقتی واجب موسعیه یعنی شما وقت داری که تا آخر عمر هر وقت خواهد آره دیگه کافیه دیگه بعدش موسع میشه
دفعه اول که نمی کنی کار حرام کردی
نه باید کفاره بدی ببین من تصریحی تو گناه داشتنش ندیدم ولی کفاره شو میدی دیگه یعنی قابل جبرانه. حالا اینکه همه ای کارهایی که ما به واسطش کفاره میدیم آیا گناه کردیم و اینو مطمئن نیستم میگم چی رو
هر کفاره
مثلا الان در ادامه میخونیم که اگه مثلا یه روزه واجب قضاشو بشکونه خب بعد از ظهر بشکونه باید کفاره بده خب حالا یا متعام بده یا مثل حالاتای دیگه هم داریم که کفاره میده برای خوردن روزه ولی آیا لزوما هر کفاره دادنی با گناه همراه حالا تو این مثالا میشه یعنی تو این مثالا همینطوریه
آخه ریشه
هم یه چیزی آخه بعضی موقع ها جبرانه یعنی مثلا نگاه کنین الان این خانومه هست که نمیتونه حامل از روزه بگیره به اینم گفتن باید یه مد کفاره بده درسته؟ در صورتی که نمیتونسته ولی باید بلافاصله تا ماه رمضان تمام شد کفاره رو بده یعنی کفاره جبران است گاهی جبران خطا است گاهی جبران ناتوانی است آیا هر دوتاش گناه همراهش هست؟ این نیاز به اینه که خیلی تتبع دقیق تری تو مسائل فقهی داشته باشیم تا اینو بتونیم نظر بدیم، یا اینکه روایت تصریح کرده باشن ما بگیم میگه گناه کرده و کفاره بده. اینو من الان نمیتونم بگم که چطوری.
من
ببینیم، البته باز دقت بیشتری میتونم از اینجا میگه که فدیه بدهن در مورد اون خانم حامله. شاید دوباره اون موضوع کفاره میشه موضوع یه جبران گناه. نه نیگه هر شد یه مسئله بخونید. آها هموز همون نشد. و ازا
و ازا کان علیه قضا رمزانینه
تخییره
تخییره فی تقدیم ایخ و مشاعت، هنگامی که باشه بر اون قضای دو تا مهمه اختیار داره بین این که هر کدوم که بخواد بگیر.
آره، حالا اگه امسال مثلا سال 98 رو نتونسته روزه بگیره، 97 رو هم نتونسته بگیره، خب الان تو طول سال مثلا 30 روز مونده به رمضان سال 99، الان باید خودمو تأخیر
98
آره باید حد... آره 98 یک ساله بوده، یک سال وقت داشته و داره تموم میشه. هرچند باز تو این موارد هم باید نظر مراجع رو نگاه کنیم، همه نمیگن که واجبه اینطوریه که اون 30 روز آخر تو اینجا مهم است دیگه. نه به غیر از تعدادش مهم است دیگه. نگاه کنیم میگه رمضان پیشو یه سال وقت داریم، لازمه که مدتش محدوده بگیریم. اینجا ها واقعا نیت لازم داره دیگه، نمیتون میگه همجوری قضا میگیرن. آره باید میداده و که آخر عمرش وقت داره تو موارد اینجوری، ولی نه اصلا سال 1400 میخواد مال 98 یا 97 رو بگیر دیگه، فرق دارش نمی کنه. اینجوری همطور که میگن دیگه نیت هم کنه، میگه شروع کنم روز غذاهامو گرفتن. ولی دقیقا برای مثلا باردارا اینا مهمه دیگه، میگه اون سال شیردهی ما اول بگیرم تا سال بارداریم. وقتی اینطوریه بله نیت مهمه، ولی در غیر این صورت نه، اگه یه عالم نماز قضایی بود سعی داره دیگه فرق نمی کنه که بگه مال 97 میگیرم 98 میگیرم.
موقع غیر ممتع
اتومات تو روزه گفتیم کارا میبخشیم. ببین اتوماتو من هنوز موندم، چون که فکر کنم اینطوری نیست و آقا هم تصریح میکنم که ببینید این چرا اتومات این که بره سر جاشو نمیدونم، ولی این که ما یه روزه بلند میشیم میگیریم، این کسی که نمیدونه چند تا روزه مستحبی داره، آیا این به حکم قضا یا اینا نیاز به نیت داره همش. این چیزی که دفعه پیشم سر کلاس مطرح شد که مثلا کسی تو اعتکاف دو روز اول روزه میگیره، حالا اگه روزه قضا داره میره جای روزه قضاش، اگه اینطوری نیست که بره جای خودش. حالا سوال شما اینه که یه دونه مبسطه داره یه دونه غیر مبسطه، اتومات نمیره به خاطر اینکه میگه کدوم رو مقدم کنه. وقتی میگه کدوم رو مقدم کنه یعنی تو نیت مهم است. دقیقاً سوالی که پرسیدن لااقل برای نظر امام اینطوریه که توش مهمه که نیت بکنه که کدوم روزه رو بگیره. خب مسئله دو رو بگم خانم شاه بابایی به قول من دیگه شما شدی شاه بابایی عربی. نه میدونم دفعه پیشم همینجوری یه دونه مسئله بخونیم که دیگه روز آخری همتون از فیض مسئله خوندن بهره مند شده باشید.
لفات سوم بلندان لعذر و تمر الى زندان آخر. اگه پوش بشه روزه ماه رمضان برای عذری و ادامه پیدا کنه تا
آره. یعنی چی؟ یعنی اون عذره ادامه پیدا کنه، استمرار پیدا کنه تا رمضان ماه بعد سال بعد.
فانکان عذره
فانکان عذرو
هوبر مرز و سقط
غذا اوهو
کفره
ان کل
یوم به مدت. اگه عذرش مرض باشه،
آره مریض بوده که نتونسته و این مریضی تا سال بعدم ادامه پیدا کرده
و ساقط نیست قضا
دیگه لازم نیست قضا بگیره
و
کفاره کفاره میده به ازای. ببین خانم حسینی دوباره اینجا باز برای کسی که عذرش ادامه پیدا کرده میگه کفاره میده. ببینین یعنی این دقت رو باید بریم خیلی دقیق تر نگاه کنیم تا این سوال جواب داده بشه. و کفاره ان کل یومن به مدت. پس اگه کسی عذری داشت که تا رمضان سال بعد که موسع بود چیز موقت بود ادامه پیدا کرد، اگه عذرش مریضی بود دیگه غذا لازم نداره، فقط کفاره میده یه مد به ازای هر روز. آره عذر برطرف نشده، مریضی همچنان وجود داره. کفاره تأخیر باید بده. آره یه بار باید کفاره تأخیر بده. آره دیگه
امکان عضو رو غیر مرض کم سفر و نحوهی امکان عضو رو مرض رو به سبب تأخیر
شیعون آخر
وجب قضا
دون الکفاره.
اگر یه باشه عضوش غیر از مرضی مثل سفر کردن مانند و یا باشه عضوش مرضی
و سببش چیز دیگه ای باشه
واجب قضاش قضا کنونش بدون کفاره. و لفاظ فاظ همین و ما شد
خب اینجا الان میگه که الان یه حالت گفت اگه یه عذر داشته باشه و استمرار پیدا کنه این عذر، اگه عذرش مریضی باشه، مریضی هم تا سال بعد ادامه کنه فقط کفاره ده. اگه عذرش غیر مرض باشه درسته؟ یا استمرارش به دلیل دیگری باشد
چطور
باشه دیگه برام تام بگیره تام تغییر نگیره عضو غیر مرض
یا
عضو
مرض
ولی
استمرارش
یعنی
مرض نباشه
یا
منظورش اینه
که ادامه
از
گفته استمرار به دلیل دیگری باشه سبب تاخیر چیز دیگری باشه مثلا بنویسیم وجود عضو بیش از یک سال تا رمضان آینده است.
اگه کلا بگیم سبب تاخیر دو شاخش کنیم مرض غیر مرض بعد قید کنیم که
مثلا اینو بگیم وجود عضو یه عذری وجود داره که یه بار به خاطر عذر مرضه یا غیر مرضه حالا عذر مرض یا به خاطر استمرار مرضه
یا تو خود همون
یا غیر مرضه حالا مثل سفر و اینا این حالت مختلف داره یا غیر مرضه یا همون عذر مرضی که
استمرار
میشه حالا یا دوباره دو قسمتش کرد استمرار مرض باشه یا تأخیر به سبب چیز دیگری باشه یا عدم استمرار مرض توی این هم قضا میخواد هم کفاره درسته؟ فقط غذایه این تو حالت مثل هم میشه حکمشون دیگه من میخواستم بر اساس اینکه اینا یکی میشن دسته بندیش میکنم حالا میگه ولا وفات اگر بمیره
بمیره در همون ما اگه قضاشه و ما تن فیدال کشم
آره مثلا تو سال 97 روزه هایی ازش قضا شده قبل از رسیدن به رمضان 98 از دنیا رفته چون تا رسیدن به رمضان وقت داشته دیگه قبل از اون از دنیا رفته
لم یجب قضا و انها
لم یجب
لم یجب
پس چی کار میکنه؟ نه دیگه هر جا لم بیا
بزن.
آره لم یجب ولی برای خوندن یک کسی رو بهش میدیم لم یجب القضاء و انها یعنی مثلا کسایی که کسی رو از دست میدن میخوان محاسبه رمز قضا روز قضا کنن اون سال آخر حساب لازم نیست بکنن ولو افترهو لال عذره ببین وقتی میگه فاتهو یعنی این که از دست رفته اختیاری نبوده فوت شده ازش ولی میگه افترهو یعنی روزشو خورده لال عذره یعنی تفاوت افتار و فاتحه و اخرهو الی رمضان آخر یعنی خورده تا رمضان آخرم تأخیر داده وجب علیه کفارت الافتار باید کفاره افتار رو بده تو جلسه قبل خوندیم کفاره افتار چیه؟ یکی از اون ستار 60 روزه پشت سر هم یا 60 تا فقیر رو قضا دادن یا 60 تا اسیر رو آزاد کردن و کفارت و تأخیر چون تأخیر داده در پرداخت کفارش و انجام جبران کفاره تأخیر هم داره که باز این موضوعا از اون دستبندی جدا
موضوع
کسی که مرده تا قبل از رمضان سال آینده نتونست به قضای روزه هایشو که تو سال ماه رمضان آخر ازش فوت شده بگیره، نمیخواد قضا بگیره، چون وقت داشته دیگه. مثل یه واجبی که موسع بوده و وقت داشته این کارو انجام بده. مثل اینکه مثلا بگیم، فکر میکنم مشابه این میشه کسی که الان اذان ظهر میگه نماز نخونده، قبل از مغرب هم از دنیا میره. آیا داریم محاسبه نماز قضا میکنیم؟ با آخریه رو بسارش بخونیم یا نخونیم؟ حالا اگه اینقدر دقیق باشیم که چی کسی نیست. به نظر میرسه اینطوریه چون بازم چی؟
مثلا
یکی مثل زودتر
همین که مرض باشه ولی عدم استمراش گفتیم سبب تاخیر چیز دیگه میشه گفتیم مثل تنبلی دیگه اصلا کفاره نداره. ما هم شده
مرض. یعنی اشتباه نمیشتیم الان اینجا؟
نه میگم حکم ما چیزی میشه اون کسی که باسه حضر شریف میزنم بیده و تا آخر سال
آخه بایین بستگی داره. باید ببینیم که مثلا برای چی نگرفته. خب اولا میگه که سبب تأخیر چیز دیگری باشد. حالا من نمیدونم که تنبلی جز سبب حساب میشه یا نه، ولی ممکنه مثلا عذر مرض بوده، مثلا عذر مرض بوده ولی سبب تأخیرش مسافرت بوده. مثلا میتونیم بگیم تو بازه های مختلف بین مثلا زمانایی که حیض نبوده و میتونسته بگیره و اینا رو مثلا مسافرت بوده. تو مسافرت های ما البته اینجوری هم بشه میشه کسی رو سفر و اینا، ولی حالا حالت های متصوره که عذر دیگه باشه. نمیدونم تو این موضوع تبلی میشه حالا گفتیم یا نه، ولی کلا قضا سخت‌تر از کفاره یه مده. خیلی سخت‌تر قضا که هست. برای عذر شرعی رو میپرسیم
که قضاش هم هست چی میشه؟
میشه. پس معلوم میشه تنبلی و کاهلی نمیشه دیگه، چون فکر میکنم برای روزه غذا اینطوری اگه بیشتر از یه سال تاخیر بیفته کفاره تاخیر لازمه.
یعنی اگه تنبلی شده برای روزه مرز به اصلا نمیگریم، یعنی یه چیز سلامتیه.
میدونم نه دارن میگن غیر مرز بوده ولی سبب تاخیرش همین رو دارن میگن. این تو دستبندی درست میگن. الان اینجا رو نگاه میکنم،
یعنی میره جزء مرض.
آره دارن میگن نه غیر مرضه ولی سبب تأخیرش استمرار این مرضه نبوده. میگن مثلا کوتاهی کردیم نگرفتیم. من تو ذهنم اینه که کفاره تأخیر لازم است برای اون روزهایی هم که به واسطه عذر شرعی بوده ولی تا سال بعد گرفته نشده. آره بعد اونجوری میدونی سوالشون چیه؟ سوالشون اینه که اینطوری که خیلی راحت تر میشه، فقط قضاه و بنابراین اگه به خاطر تنبلی باشه کسی هم که حیض و نفاس داشته باشه نگیره هم فقط قضا داره. سوالشون اینه. حالا پس اینو باید نگاه بکنم مسئله شد.
ببخشید ماتب کل نمودار برمیگرده یا فقط اون غیر مرض با هر عضوی؟
نه چون میگه ماتب فیزاله کشه، نه اصلا جداه چون تو همون سال مرده. بالا مال کسیه که عذری داره تا رمضان سال بعد هم به هر دلیلی نگرفته. این کسیه که مرده تو همون رمضان هم مرده، اصلا سال بعد توش وجود نداره. آره آره از این نکته ایش متوجه فرقش میشیم. خب خانم حسینی شما 3 و 4 رو بخونید من ببینم این داره یا نه.
لا تتکر و رو لا تتکر و رو کفارت و تأخیره به تکر رو رسمی. اگر چند سال بگذره کفاره تأخیر تکرار نمیشه.
آره.
و یزود و اعطا و کفارات که منها به فقیر واحده.
آره اعطاء کفارات منها لفقیر واحد
و جایزه که همه این کفارها رو به یک فقیر بدیم.
خب اینجا میتونیم بدیم کفاره تأخیر رو میتونیم همش رو با هم به یه نفر بدیم، کفاره افطار رو نمیتونیم همه رو به یه نفر بدیم و به 60 نفر بدیم، برای همین داره تفاوتشون. آره نه چه از قصد خورده چه تأخیر بخواد تا سال بعد نگرفته. آره از قصد خورده باید به 60 نفر متفاوت بشه، چون آیه میگه که مثلا به اینقدر آدم فقیر بده. خب
یجوز
و لفتارو
قبل از زوال فی قضاء رمضان مالم یتزیق وقته.
مالم یتزیق وقته هو
جایز افطار کردن قبل از ظهر در قضای روزه ماه رمضان وقتی که زمان تنگ نباشه میتونه آدم موزشو بخوره. و اما بعد از زواله سیح رو اگر بعد از روز باشه حرام آدم بخوره و تجربه بهی بهل کفاره و به سبب اون خوردن بعد از ظهر کفاره واجب میشه و هیه هنا کفارش اینه که اطعام و عشرت مساکین
لکل مسکین مدو لم یمکن ها سامه
سامه خلصت ایام اگر برش ممکنه ها سلو دور داره.
پس میگه چی؟ میگه کسی هنوز وقت داره، مثلا چند ماه اول رجب داره روز غذاهاشو میگیره، خب بلند شده روز غذا بگیره برای ماه رمضانش، ولی وقتش زیغ نیست، یعنی روز آخر قبل از ماه رمضان نیست، خب تو اون حالتایی که موقته ها نه، یه وقتی داره بالا دو سال پیششو اصلا میگیره، اونم میشه مال دو سال پیششو داره میگه، بلند شده روز غذا بگیره قبل از ظهر میتونه از نیتش برگرده، ولی بعد از ظهر اگه روزشو بشکونه باید کفاره بده. کفارش چیه؟ مثلا این به نظرم مسئله ای که خیلی نمیدونیم، به 10 نفر و هر کدوم ببینید وقتی میگه عشرت مساکین یعنی به 10 نفر باید بده، اینو نمیتونه 10 تاشو به یه نفر بده. جایی که میگن 10 مد طعام بده میتونه 10 تاشو به یکی بده، جایی که میگن 10 نفر رو سیر کنه اونجا نفر موضوعیت داره، تعدد نفر باید به هر کدوم یه مد بده و اگه نمیتونه یعنی توان مالی نداره. ببین اینا از اون مواردی که تخییری نیست بگیم یا 60 تا روزه یا 60 تا فقیر، بعضی از موارد هست اولویت داره، میگه اول این اگه نتونست اون، خب اگه نتونست سه روز یا اون روزه بگیره، خب این که خیلی کاری سخت میشه به جای یه روز غذا.
راست
کفاره نه دیگه، باید کفاره تأخیر بده، افطار کرده کفارشو نداده تا سال بعد یه بارم باید کفاره تأخیر بده. آره اینجا گفته بودی، گفته با هم کفاره تأخیر میده هم کفاره افطار میده،
یه سال گذشته دیگه کفاره تأخیر حساب
نمیشه، هم کفاره افطار بده. نه یه سال کفاره سر جاشه، وقتی تعداد سالها بیشتر میشه کفاره متعدد نمیشه، بگیم 3 سال تأخیر انداخته 3 بار باید کفاره بده، اینطوری نیست، تأخیر یه باره. آره کفاره افطار جای خودش باقی میمونه، آره کفاره تأخیر اصلا یه چیز دیگه است، کفاره افطار اصلا یه چیز دیگه است. جایزه که افطار کردن قبل از ظهر در مورد چه روزه‌ای؟ روزه‌ای که قضای رمضانه مادامی که زمانش تنگ نیست، یعنی اگه زمانش تنگه 3 روز آخر ماه شعبان رو داره روزه میگیره، 3 تا هم روزه قضا داره، این ازش فهمیده میشه، وقتی زیغه این قبل از ظهر هم نمیتونه بخوره. خب بپرسیم خط آخر ثبوت هلال، میگه که اگه که ثابت بشه هلال در یه شهری، خب در ثبوت هلال برای یه شهری، این که این ثابت شدن هلال بخواد ففی حجیتهی، حجیت ثبوت هلال در یه شهر برای شهر دیگهی که متباعد ازش دوره، آره نه دوره، برای یه شهر دیگری که ازش دوره در افق اشکاله، یعنی نمیتونیم بگیم که تو مثلا قزوین دیده شد تو تهران هم هست، ثابته بر اساس اون. خب اینم از این، من این مسئله رو پیدا نکردم. آره زمان هم نداریم. خانم حسینی بغلفی، خانم حسینی بخونین ادامه شون. فی اقسام صوم
و هی در اقسام روزه و هی اربع اقسام و چهار تا واجب و مندوب و مکروه و حرام، واجب و مستحب و مکروه و حرام، کل واجب و اما واجب، پس واجب، صوم و شهر و رمضان، روزه ماه رمضان و صوم و قضا و صوم و کفاره و روزه قضا و روزه کفاره
روزه روزه کسی که به جای دم المتع یعنی قربانی حج تمتع، اگه آیه بقره رو نگاه کنی بکنم تو جزء امروز هم هست، آره که کسایی که نمیتونن قربانی کنن روزه میگیرن. آره روزه اونا برشون واجبه، چون قربانی واجبه، اون روزه جایگزین اونم واجبه.
همونجا توی اونجا بگیرن در جا.
میگه که چند روز اونجا هفت روزش برگرن سبعتون ازا رجعتون. آره ده روز باید روزه بگیرن، سه روزشو تو همون سفرشون میگیرن، هفت روزش هم هنگام برگشت. و سوم
و سالشون منن اعتکاف و روزه روز سوم اعتکاف و سوم نزر و نهرو و روزه روز نزر و مانند.
آره اینا میشن اصلا روزه واجب.
مسئله یک سوم کفاره است و الان اقسام روزه کفاره
و چند قسمه
منها ما یجب و معقی رو آنچه واجب میشه با غیر از آن.
سوم کفارت علا اقسامه ما یجب و مع غیرهی، ما یجب و بعد العجز عن غیرهی. چیزی که میدونین داره حالتهای مختلف کفاره رو میگه، کفاره هایی که همه اقسامش واجبن، کفاره هایی که در صورت اگه جمله بعدی رو بخونیم میفهمیم ما یجب و بعد العجز عن غیرهی. بعضی ها رو با وجود توان بر دیگری بر ما واجب است، میگه مثلا و هی کفاره و قتل العمد. این باید چون جمله دوم خونده بشه تا این خوب فهمیده بشه.
و اون کفاره قتل عمد هستش و تک گفتی هر ستال سلال که واجب در اون سه تا ستزن و کفاره الافتار به محرم بیشتر رمزن.
اون ختال سگانه و کفاره الافتار میدونین چیه؟
بچه آقا سه تا حالت داریم، این نکته رو الان فکر کنم تو درستتون رو خوب گفته. یا کفاره جمع مثل کفاره افتار، کفاره جمع یعنی باید همه اقسام کفاره رو انجام بدیم، یعنی هم 60 روز روزه، هم 60 تا فقیر سیر کردن، هم 60 تا مثلا برنده. حالا چون الان تو موضوع ما نیست اینو اصلا اینجا نگفته. خب یه وقتی کفاره جمع، گاهی اوقات ما مخیریم که 60 روز روزه انجام بدیم یا 60 تا فقیر رو. گاهی اوقات میگن مثل این مسئله قبلی، اول روزه، اول مثلا مطعم بعدش روزه، این حالت مختلف میشه. حالت اولش کفاره جمعه، یعنی همه اون اقسامی رو که ذکر شده باید انجام بدیم. حالت بعدیش کفاره، کفاره هایی که در صورت عجز از اولیه. الان بهمون گفت اگه روزه قضای نماز ماه رمضان رو خوردیم بعد از ظهر باید چی کار بکنیم؟ ده مطعم بدیم. اصلا ده مط نگفته بود، گفته بود به ده فقیر طعام بدین. اگر نتونستین در صورت عجز از اولی سه روز روزه بگیرید. اینم یه مدل کفاره است. یه مدل دیگه کفاره هم داریم مثل کفاره همین افطار کردن، میگن یا 60 روز روزه یا 60 فقیر. پس حالات مختلف کفاره اینه که یا واو یا یا اینکه اگر اولی نشد دومیه. این سه تا رو داره تو این سه تا منها میگه. ما یجب و مع غیره، کفاره‌ای که واجبه با بقیه قسمت ها تو دو تا حالت داره. کسی که قتل عمد کرده باید همه حالات های کفاره رو انجام بده، یعنی همه اقسام اون خصال سگانه رو انجام بده. اصطلاحا میگیم کفاره جمع، ما یجب و مع غیره میگیم کفاره جمع. و کفاره الافطاره به محرم فی شهر رمضان، کسی که با شراب روزه ماه رمضان رو مثلا باز کرده، این باید همه اونا رو کفاره بده.
افطار کرده این روزه نخورده،
روزه رو خورده. نه افطار منظورمون روزه خوردنه. آره 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 روزه خوری. نه این افطاری که اینجا
هم روزه بگیره هم طعام بده.
نه آره هم روزه بگیره هم طعام بده، که حالا این میگه خصال صلات، یعنی هم برده آزاد بکنه. و منها ما یجب و بعد العجز عن غیرهی. خب
و هیه کفاره تو قضا رمضان، و اون کفاره قضا رمضان هستش. و این از تمام فیلم و بعد از اهل تمام،
این هم که گفتی مثلا، این هم مثلا ترجمه نمیخواد، همون مسئله آخری، مسئله صفحه قبله، مسئله چهار. و منها ما یجب و
مخیر.
آره
یاد داری که و هیه کفاره تو اصدار فی رمضان، و اون کفاره خوردن در ماه رمضان هستش. و یجب و تطابع و سیستم شهرین فکر کفارات
هست. تتابع یعنی پشت سر هم بودن، روزه دو ماه باید پشت سر هم باشه تو کفارا. به چه معنی؟ آیا 60 روزش کامل پشت سر هم باشه؟ آره. و یحصلو به صوم شهر الاول
و یعمو به شهر الثانی، حاصل میشه به روز با روزه ماه اول.
آره یعنی یه ماه بگیره، و یک روز از ماه دوم بگیره بهش میگن تتابو، که بعدش فاصله بیفته اشکالی نه. پس من اگر از شما بپرسم اقسام کفاره، خب اقسام کفاره نه ذهنتون که بعضیش ده مد بود، بعضیش 60 تا فقیر بود، بعضیش چی بود، داره اقسام مختلفش رو من باب وظیفه مکلف میگه. آیا همه بخش‌های ذکر شده رو باید با هم انجام بده، آیا مخیره یا به ترتیب اولویت باید انجام بده. خب خانم آذری مسئله دو رو بخونی. ایزائه
و مکروش کمه، مثل روزه ای که بچه میگیره بدون اجازه پدرش با وجود عدم.
آره تازه در صورتی که به خودش اذیت و ضرر نرسه، یعنی بچه
به پدر یا بچه
نه ایزائه خودش.
من فکرم دیگه فکرم این وقتی که آدم روزه میگیره پدرش مثلا ممکنه خیلی
نظرشون
نباشه، آزاری به پدرش.
نه این آره این محالتی رو میگه که تازه میگه تازه اگه به بدن خودش ضرر نرسونه، اگه ضرر برسونه که ولد بدون اجازه پدرش با اجازه پدرم نمیتونه روزه بگیره. میدونی میخواد چی رو بگه؟ در فرضی که خودش ضرر نمیزنه ولی باباش خوشش نمیاد اجازه نمیده،
چرا
نمیگیم آخه اینجوری اگه باشه اون وقت باید بری کشف کنی که پدر داره از رو اجازه شدن اذیت شدن اجازه نمیده یا نه، و این خیلی تشخیصش سخت است. میدونی چی میگم؟ اون وقت من میگم که بابام که اذیت نمیشه با روزه من، از روی دلخونک شدن میگه نگه. میدونی چی میگم؟ تشخیصش خیلی سخته، یعنی داشتن دادن پدر و ندادنش رو منوس میکنه به اذیت کردن پدر یا نکردن، و این تشخیصش برای ولد واقعا ممکن نیست. اینقدر مطلق اذن پدر که حتی در مواردی که خودش هم دلش بخواد این اجازه رو داره.
برای
اجازه
وجود داره،
نه فقط اجازه تمامه،
یعنی اگه نتونست
قضا
بده روزه بگیره.
اگه نتونست نه برعکس نیست، به ترتیب اولویته. میگن یک این، اگر نتونست دومی.
یکیش چیه؟
یکیش اینه دیگه، به ده فقیر تمام بده تو مثال کفاره، نتونست به روزه بگیره. مثلا یه جایی هست میگن نتونست روزم بگیره مثلا استغفار کنه، ولی نمیتونه اول استغفار کنه به ترتیب. اینم داشتیم توی یکی از موارد اصلا نمیتونه اصلا اینا
رو.
نه نه این همون خصال سگانه ایه که تو کفارات روزه هست، که 60 تا فقیر رو غذا دادن 60 تا که
همش هم باید
وقتی کفاره جمع باشه، مثل کسی که با شراب روزشو خورده یا با یه محرم دیگه مثلا زنا کرده روزشو باطل کرده، همش باید باشه. آره
تو آخری
نه دیگه، یاه دیگه، میگیم کفاره که تخییریه، این میشه تخییری، این میشه جمع. نه اینا نذاشتم، این خودمون بذاریم.
کفاره عاجزی
مثلا کفاره ای که اولویت توش وجود داره دیگه، یعنی این کفاره اولویت داره، اولی اولویت داره نسبت به دومی در صورت عدم عجز. وسطی هنوز بایش اسم انتخاب نکردی. خب ول محرم و یوم ایل ایدین، عید قربان، اینا این دوتا روز حرام از روزه گرفتنش.
و سام به سفر، روزی که در سفر باشه، فی حال
هی و نفاس، روزی که در حال هی و نفاس باشه. و سام و یوم شک من شعبان کنیت رمضان، روز یوم شکی که نمیدونیم هنوز از آخر ماه شعبان یا اول رمضان، آره به نیت رمضان بگیریم وقتی هنوز چیز نشده حرام است برشون.
نه به نیتی
یوم شک بگیریم، به نیتی یوم شک که مشکل نداره. نه اگه باشه میگه روز ماه رمضان، آره میگه من میگیرم. مثلا ممکنه با خودش تصور کنه که بهتر روزه ماه رمضان رو نیت کنه، که اگه مکشوف شد که ما در صورتی که اگه نیت یوم شک بکنه مشخص هم که بشه ماه رمضانه روزه صحیحه. آره این اوتومات، یه اوتومات باید پیدا کنیم. خب بس همون زوجته ندبن از همون مندوب میاد دیگه. آره با حق همسرش تضاهم داره. آره چرا از اقسام چهارگانه واجب، مکروه، مستحب مباح تو اقسام پنجگانه احکام تکلیفی نیاورده. آره دیگه تو عبادات چون نیت دارن، آره تو عبادات چون نیت دارن مباح نداره اصلا. خب لبس و فل مسجده آره ماندن درنگ کردن در مسجد
عبادت بندگی و عبادت در مستحب و
کل وقت
و
اونم
که در همه
در هر زمانی
مستحبه،
یعنی خاصتاً فی عشرت الاخر، خصوصاً در آره ده روز آخرش. من برای اینکه کلاس آقای اخوانم هست این شروطش رو خودم سریع میخونم. شروط اعتکاف رو میگه امورون الاول نیت، نیت کردنه و وقت حاله لیلت الیوم الاول الی طلوع الفجر، از زمان نیت کردنش که از شبی که شب قبل از روز اول تا طلوع فجر روز اول، از ثانی از صوم دوم روزه داری، فلا یصح بدونهی بدون روزه صحیح نیست، ولا یعتبر کونه له و لازم نیست، شرط نیست که حتما به نیت اعتکاف روزه بگیره. پس چی؟ فیکفی صوم غیره، میتونه روزه مثلا قضاشو بگیره. واجبا کانه و مستحبا، روزه مثلا 13 رجب استحباب داره، به جهت اون میگیره یا قضای روزه چو میگیره. مؤدیا نفسه او متحملا غیره، چه داره از جانب خودش انجام میده به نیت خودش، چه از طرف کسی دیگه داره روزه استیجاری انجام میده. آره از ثالث الا یکونه اقل من ثلاثت ایام مع لیالی هل متوسطه، کمتر از 3 روز نباشه با اون با شبهای میانیش، ولا بأس بالعذیت، این که بیشتر باشه اشکال نداره. و یجب الیوم الثالث لکل اثنین، برای هر 2 روزی که تو مسجد بمونه روز سومش واجبه. پس اگه 2 روز موند روز سوم، اگه 5 و 6 موند روز هفتم، اگه 8 و روز ششم، یعنی اگه 4 و 5 موند ششم، اگه 7 و 8 موند نهم. فیجب یوم الثالث و السادس و التاسع و هکذا. الرابع ان یکون فی احد المساجد الاربعه، یعنی یکی از مساجد 4 گانه باشه، المسجد الحرام و مسجد النبی و مسجد کوفه و مسجد البصره، همه هم باید مکسور میخوندم چون میگه فی احد المساجد اینا همه. و اما المسجد الجامع لکل بلدن فیعتی بهی فیها رجاءن، اما مسجد جامع هر شهری اگه اعتکاف درش انجام بشه رجاءنه. الخامس استدامت و لبسه رجاءنه، میشه انجام داد ولی رجاءنه، اون اعتکاف که تو شهر بوده نیست دیگه، به امید این انجام داد. آره مال
مسجد جامع رجاءن در رجاءنه.
آره آره دیگه
اشقم بقال
نظر مراده حالا میگن نظرات هم متفاوته دیگه. الخامس استدامت و لبسه فی المسجد، یعنی پشت سر هم باشه، ادامه دار باشه موندنش در مسجد. فلا خرج عمدن لغیر الاسباب المبیحه، اگه که عمدن خارج میشه برای غیر از اون سبب هایی که مباح و جایزه، بطل و لو کان جاهلا بالحکم، باطل میشه حتی اگه حکم رو نمیدونسته. ول خروج و ناسیان، اگه که خارج بشه در حالی که فراموش کرده مثلا معتکف بوده، او لضرورت عقلیت او شرعیه، یا به خاطر یه ضرورت عقلی و شرعی که تخلی و غسل جنابه، مثلا تخلی ضرورت عقلیه، غسل جنابه ضرورت شرعیه، مثلا او عیادت مریضا یتعلق به و نحو ذلک لا یبطل، اگه که دلایل دیگه ای باشه که حالا شرعن یا عقلن موجه هستن باطل نمیشه. مسئله یک یحرم علی المعتکف امور منها شم و طیبه و ریحان و البیع و شراء فلیوکل غیره او یوقعه به نحو سود، حرام است بر فرد ممکن تکف انجام دادن اموری مثل بویدن عطر و بوی گل، خرید و فروش کردن. پس باید چیکار بکنه؟ باید دیگری رو وکیل خودش بکنه اگه خرید و فروش واجب لازم و ضروری وجود داره، یا یوقعه اون خرید و فروشش رو به نحو صلح انجام بده که دیگه عنوان بیع و شرا توش نباشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. الله محمد ادامه داشتن، ادامه دار بودن. آره منم میام.